2023 و 2020 و 2018 که 2016 که اساسا این فضا هوش مصنوعی که ما به لحاظ تاریخی داریم در دوره‌ای زیست می‌کنیم که هوش مصنوعی اومده یکی از تفکرات غالب علمی است. چه بسا در 20 سال دیگه یه تفکر دیگه علمی بیاد وارد عرصه بشه و هوش مصنوعی رو به چالش بکشه. چرا؟ چون ما پیش از اینم تو فناوری‌های مختلف داشتیم. ما زمانی که عرض کردم، زمانی که تلویزیون اختراع شد، زمانی که اینترنت برقرار شد، زمانی که ارز دیجیتال ایجاد شد، بیایم جلوتر، و زمانی که متاورس ایجاد شد که آیه توضیحاتش دادن، اولش یه هیجانی ایجاد میکنه، همه فهم میکنن چه خبر، بعد از یه مدتی فروکش میکنه. البته تغییراتی به دنبال داره ها، تغییرات حتما به دنبال داره. حرف من اینه، ما چه بسا اگه در 25 زندگی بکنیم، در 25 الان 2023 هستیم، در 25 زندگی بکنیم، هوش مصنوعی اومده تو زندگی ما، زندگی ما رو دچار تغییر کرده، هیچ بحثی من توی این مسئله ندارم. اما دیگه هوش مصنوعی دیگه به عنوان یه خطر بهش نگاه نمی‌کنیم، یه تهدید نگاه نمی‌کنیم. کما اینکه اصلا ما در متون دینیمون هم داریم، میگه ان فوق کل ذی علم علیم، بالای هر علمی علمی هست، بالای هر علمی عالمی هست. میخوام بگم با این جمله باز دوباره بحثم رو جمع‌بندی بکنم، تو حوزه اقتصاد هم همین مسئله بوده. ایده می گفتن ورود فناوری به حوزه اقتصاد باعث از بین رفتن اشتغال میشه، دو تا تفکر داشتیم، در حالی که اقتصاد باعث اتفاقا ایجاد فرصت های جدید، بعضی چیزا رو، بعضی از اشتغالات رو از بین برد و بعضی از فرصت های اشتغال جدیدی رو ایجاد کرد. بنابراین فناوری کارکرد های خودش رو داره، کاربرد های خودش رو داره، منتها عرضم به حضور از اونجایی که بالای هر علمی علمی هست بنا به این آیه قرآن، خیلی نباید نگران تهدیداش باشیم. میگن و تبارک الله احسن الخالقین، باز انسان رو دست همه این مصنوعات بشری است. خلاصه
آیه دنیا چی شده دوباره؟
خود مختار ببینید مهندس
صادق، کاش بشینی اون ور که میکروفون جلوت بشه.
صادق الان اوورد که چت کنیم باهاش،
چت جی پی تی.
آره
و آره من زدم که اینجا یادم بمونه بعدن.
آره ببین زدم که بهش گفتم بزن الان حالم بده به نظرت چی کار کنم، بعد یه سری چیزا توضیح داده، در آخر گفته که مثلا گفته برو یه غذای اینجوری بخور فلان، انگار یه نفرت با حس داره باهات حرف میزنه. این نکته اول.
خب من الان شما بهش بگین یه کد بنویس که مثلا کتابا رو از یک کتابخونه بگیره و مثلا لیستشون رو برا من بیاره، کدش رو برا من بنویس، برا تو مینویس.
حالا بعد یه چیز دیگه، این چون با حال هوای خودمه، زدم که یه شعر عاشقانه برام بنویس.
بله بله.
زده به شعر عاشقانه‌ای که برای شما نوشتم، یعنی برای ما، امیدوارم که خوشت اومد و اینا. تو را دوست دارم از آن روزی که دیدمت، تو را همیشه در قلب خود میپرورانم، آرامشی در زندگی به من ارمغان. ف و و و
من
دیگه
بله دیگه. شما اگر تصاویری که در واقع هوش مصنوعی میسازه،
بله ترسیم، ولی این جای نگرانی نیست.
حالا
این جای
حالا.
نگرانی نداره.
نه نگرانی نگران. نیست، من دارم از علمه رو تعریف میکنم. نگرانی
ببینید اگر
صادق میگه که من دیشب، میگه یه شبی باهاش نشستم تا صبح صحبت کردم، بهش گفتم یه صادق مهندس پزشکی میخونه، گفتم که یه مقاله 1000 کلمه‌ای بهم بده در مورد مثلا فلان چیز سریع فلان.
صادق بیا، صادق سلام.
سلام
با ما که سرمایه کرد اون مردم، سلام علیکم. آخر برنامه
سلام میگم خدمت.
خب بگو خودتم بگو.
اون مقاله رو ارائه دادیم فرداش، همونی که
خدا قوت
واسه همینه که باید فرهنگ سازی پیش از فراگیر سازی باشه.
همین دیگه.
ببینید نکته که آقای دکتر فرمودن ناظر به اینه که تکنولوژی صاحب اختیار نبود، بلکه ما سوارش بودیم.
ولی الان
ببینید آقای نیل پوستمن در کتاب تکنوپولی سه دوره تاریخی برای تکنولوژی در واقع قائل هست. یک دوره که تکنولوژی ابزار بود و فرهنگ، ما در واقع کنار تکنولوژی بودیم، یعنی سوار بر تکنولوژی بودیم، مثل بیل ما دستور میدادیم بهش چیکار کن، اینقدر باید فشار بیاریم که زمین رو بکنه. در دوره جهان صنعتی فرهنگ و تکنولوژی رقیب هم بودن، یعنی میشد از تکنولوژی به تکنوکراسی در واقع نام برد. اما در دوره بعد از جهان اطلاعات و آیتی در واقع تکنولوژی جای فرهنگ رو گرفت فرهنگ رو نامرئی کرد، یعنی آن چیزی که ما مثل ادبیات، مثل نحوه بودن، نحوه تفکر، مثل خیلی موارد دیگه، تکنولوژی اینا رو نامرئی کرد و به جاش نشست. اما باز ما کنارش بودیم، باز ما کنارش بودیم. اما به نظر من هوش مصنوعی یه فرقی داره و اونم اختیاره و اونم نوع از جنس اندیشه بودنشه. این وقتی از جنس اندیشه بود، از جنس مثل بودن انسان بود، دیگه نمیتونیم بگیم یه فناوری فوقش میاد، بلکه این خودش رو تکمیل میکنه. یه تکامل روی تکامل میاد و جلوتر میره. این که مثلا ما بگیم پس لزوما حتما نقض میشه یه تکنولوژی بالاترش میاد، نه، برای هوش مصنوعی شاید صادق نباشه. این نظر
من. اینم من اشاره بکنم، ببخشید.
صادق ببین نظرش نبود که کیکاووس چیه.
توی هوش مصنوعی ما همه چیز رو به سیستم آموزش میدیم.
تا یه جایی.
همیشه
یعنی براش چارچوب مشخص میکنیم.
ببینید ما الان چند توی جهان ابزارک ها درسته. ببینید توی جهان ابزارک ها مثلا ما بهش میگیم آقا شما این فیلمو نگاه کن، اگر مثلا یه ماشین از توش رد شد به من بگو. باید این 3000 تا ماشین، 5000 تا ماشین قبلا بهش معرفی کرده باشی که بدون ماشین چیه، رنگاش چیه، فرمش چیه، ابعادش چیه که بشناسه. بعد اون وقت تصمیم میگیره، بعد هی فیلمش بده، این هی به مرور خودشو تکمیل میکنه، کاملتر میکنه.
نگاه کن. ببین اینو یکی نوشته براش دیگه، این که نمیتونه.
نه نوشته.
خب این الان چجوری جواب داره میده؟
همین دیگه، هم بحث.
آقا چی پرسیدین ازش؟
نه در مورد ماهور دخترم سوال.
ببین این چیکار میکنه چت جی پی تی؟
خب
نه قبلا بهش ویکی دادن.
یعنی چی ویکی؟ من نمیفهمم.
ویکی دانشنامه.
بله
دیتا دادن. این رفته خونده اینا رو.
نه
استنتاج کردنش مهم.
چی رفته خونده؟
نه متونو
خونده. یا کنید یه سری مطلبش دادی.
بله
در مورد انسان.
بله این تو 3 هفته اینجوری شده ها. چت جی پی تی تو 3 هفته اینجوری
میشه. اینطوری نیست. آقا میگه اینطوری نیست.
حالا شما میگید. ولی واقعیت اینه.
یا کنید شما
چی نظرتون هست؟
یا کنید گوگل ترنسلیت به عنوان یک ابزاری که بچهای دانشگاهی دارن استفاده میکنن، هزاران هزار متن فارسی کنارش گذاشته شده، متن انگلیسی هم کنارش گذاشته شده، این دیده لرن کرده، رسیده به آنچه که الان درش قرار داره.
خب این گوگل ترنسلیت باز ابزارک،
باز
اما این چت جی پی تی ابزارک نیست.
سوال من همین
استنتاجی که داره
یک لول بالاتر شده، پایه اون، پایه اطلاعات اون،
استنتاج هایی که داره انجام میده هوش مصنوعی
تکنولوژی.
نه میدونی
چیه؟
من احساس میکنم خیلی نباید هیجان گفتم.
آقا هیجانی من حیجانی. آقا من عامم، من که سواد شما رو ندارم، من یه آدم عامم اینجا.
برای آدم عام این خیلی معجزه است. برای آدمی که خودش داره این کدا رو می‌نویسه.
نه چند تا آدم مثل شماست؟ بعد آی سالی
برای بچه، اگه این سوال از بچه هوش مصنوعی بپرسید،
نه
این چت جی پی تی رو بزرگ نمی‌کنه.
نه وایس نقطه بذار.
بزرگ نیست.
آقا من تو مهمونی که میرم، من که تو مهمونی میرم، چند تا آدم مثل شما بغل دست من نشسته؟ من در قرنی یه نفر بشینه مثل شما و آقای سالهی کنارم که خب هیجانی تصمیم میگیرم.
ببینید یه نکته رو من بگم،
ولی من میخوام بگم اگه شما نیا کن، یه سوال از شما دارم. سوار یه هواپیما که میشید شما،
خب
مسافرا هر لحظه ممکنه بگن خدایا این هواپیما ممکنه در فرایند پروازش دچار مشکل بشه. یه قسمت از نگرانیشون درسته، اما اون خلبانی که میشینه پشت در واقع این پرواز داره همه پارامترها رو همزمان نگاه میکنه. من چون اون پارامترها رو نمیبینم، نگرانم نکنه الان یه اتفاقی بیفته، ولی او چون داره
نگران نیستیم.
نه ولی چون اون داره پارامترها رو نگاه میکنه، آرامش خلبان به مراتب از آرامش مسافران بیشتره. من میگم این چت جی پی تی هزاران هزار متن رو دیده، استنتاج بهش داده و
بیا اینجا الان در بحثی در رادیو، الان در بحثی در رادیو در مورد تو صحبت میکنیم، نظرت چیه؟ با توجه به اینکه من یک ربات هستم و نمیتوانم ارتباط با رادیو یا دنیای بیرون داشته باشم، نمیتوانم به سوال شما در مورد بحث کردن در بحثی در رادیو پاسخ دهم. با این حال اگر شما سوال یا موضوع خاصی لعنت بشی درباره بحث در رادیو دارید، لطفاً بگویید تا بتوانم درباره آن پاسخ دهم.
خب من این بگم چه جوری این پاسخ داده؟
بگو
شما الان چه جمله‌ای براش تایپ کردی؟
گفتم که ما داریم در رادیو در مورد تو بحث می‌کنیم.
خب نیا کنید
نظر چیه تو؟
خب همین دیگه، نیا کنید سه تا کلمه بهش میگن
سیمانتیک
سگمنتیشن. شما سه تا کلمه معنایی آوردید،
رادیو،
شما، من راجع به تو،
تو
شما. رادیو بحث میکنیم نظر چیه،
چهار تا
یو وی این کلمه انگلیسی مادرشو دارم میگم، اینا رو داره بحث میکنه. این قبلا از مجموعی از این کلمات، مهمترین کلماتی که قبلا این گفتگوها شکل گرفته، خودش هم قدرت
افت است.
نه 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 نه، بحث سه هفته نیست، این داده ها سالیان سال پرز گوگل ترنسلیتی که این داده گوگل ترنسلیت هم که متن داره و متنش رو میتونه تبدیل بکنه، این 4-5 سال از 2014 اومده الان گوگل ترنسلیت. شما یه متنی میدید،
ما میتونیم رو الگوریتم بحث بکنیم، الگوریتمی که برای چت جی پی تی هست خیلی متفاوت با ترنسلیت.
بله ارتقا پیدا کرده، ولی من میخوام بگم نگاه کن الان شما 4 تا کلمه من بگو، من همین پاسخ بدم.
گوگل ترنسلیت، نه 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 نه، گوگل ترنسلیت و سیری.
نه تو انسانی، من باید بدی، من تو بدی که تعجب نمیکنه.
اونم هوشش مثل انسان شد،
ولی وقتی این داره جواب میده من هیجان.
آقا یه دقیقه صبر کن چون وقتمون داره تموم میشه. این نکته رو، نه نه، این نکته رو بگن، این
من دو نکته بگم، دو نکته در مورد اخبار بگم.
نه این گوگل ترنسلیت گفتید،
گوگل ترنسلیت ابزارکه، مثل سیری، مثل سیری، یعنی اینها
سیری ابزارکه.
بله از دید من ابزارکه، هوش مصنوعیه. نه یعنی شما میتونی یه دایره بهش بدی، بگی آقا این اینا رو قبلا آموزش داده، مثلا نحوه گفتار رو پردازش میکنه، نحوه متن رو همین سیمانتیکی پردازش میکنه، جداسازی میکنه، بعد تحلیل میکنه، استنتاج میکنه، ولی این دایره لغاتش و دایره تفکرش بسیار محدوده، به همون محدودهی که قبلا بهش گفتی. مثلا من یه هوش مصنوعی تربیت کردم که فقط مثلا ماشین رو توی تصویر میشناسه، یا حرکت گربه ها رو مثلا تو خیابون تشخیص میده، میگه اینه، بیشتر از این چیزی نمیفهمه. اما این چت جی پی تی کاملا متفاوت. یعنی قبل از این یک خبری اومد، یکی از مهندسان ارشد گوگل با همین ابزار مشابه گوگل در واقع چت کرده بود و به شدت ترسیده بود، توییت زده بود که مثلا مثل ما که میگیم یا ابوالفضل، مثلا یا خدا، یا خدا این خودآگاهی داره، این ابزاری که من دارم باش چت میکنم خودآگاهه، یعنی میفهمه، وجود خودشو میفهمه، حضور خودشو در عالم میفهمه. آن الگوریتمی که آقای دکتر میفرمایند برای به نظر من نسل اول هوش مصنوعی، یعنی ابزارک ها، اما هوش مصنوعی که در واقع بتونه مقاله بنویسه، این توی سه هفته مثلا رفتن دیتابیس بریتانیکا یا مثلا ویکی رو بهش دادن، داده های ذهنیش رو زیاد کرده، اما مثل یک بچه‌ای که مثلا اون ابزار هوش رو داره منتها داده نداره یا علم نداره، مثلا نمیدونه ماشین چجوری ساخته میشه، باید بره یه دور بخونه، بعد بفهمه ماشین چه جوری ساخته میشه، بعد یاد میگیره. اینجوری توی سه هفته، آن چیزی که مهندسان خودش در داکیومنت اصلیش در واقع ادعا کردن، میگن ما توی سه هفته این رو در واقع این هوش رو ساختیم، توی سه هفته بهش دیتا دادیم و الان شده اینی که شما دارید باش چت میکنید.
حالا من همه اینا به کنار، یه چیزی بگم دلی باز. در یک پروازی که 3-4-5 ساعت هم بود، یه دکتری پیش من نشسته بود و داشتم باهاش صحبت می‌کردم.
یه خورده بیا جلوتر.
و داشتم باهاش صحبت می‌کردم. آقای دکتر.
چرا اومدی جلو؟ بیا جلو. آقا صدا نمی‌تونه بگیره.
آقای دکتر، آقای مهندس. ما در مورد رحم مادر داشتیم صحبت می‌کردیم. و در آخر بحثمون یه جمله‌ای بگم و برم دیگه واقعا این دفعه. عظمت خدا. عظمت خدا.
خب تکنولوژی می‌خواد ما رو خداگونه کنه. هدف تکنولوژی
تفکر،
اینه
تفکر گفتم این که ما تکنولوژی رو جای خدا
نمیاریم.
نه نه نه، جای خدا، ما جای خدا نمیذاریم اصلا بحث این نیست که اصلا ما چه قدیم مگه، اما تکنولوژی گفتم اتساع وجود ماست.
من به نظر من هیچ وقت نمیتونه یک انسان رو تولید کنه.
نمیتونه نمیتونه، چون ما فؤاد داریم، فقط هوش نیستیم، فقط هوشمندی نیستیم، ما فؤادم داریم.
و این دکتره برای من از پیدایش یک جنین در رحم مادر حرف میزد و در آخر بهم یه جمله ای گفت، اینو همیشه آویزه گوشت کن سید، اینو همیشه من با سید خیلی در دل میکنم، گفت ببین یه چیزی داخل بدنت داری به نام قلب.
بله، هم فؤاد،
قلب.
بله، شاید اولین بار مفهومشو پیامبر اسلام و گفتن فؤاد
میزنه. بله. بدون صدام ثانیه. این خنده ذوق پیدایشه ها.
بله.
من یه برنامه ساختم در یکی از جشنواره هایی که جشنواره های خارجی هم بود، که پیدایش انسانو از 10 دقیقه بود این برنامه، از ابتدا پیدایش جهان و پیدایش انسان تا اینکه انسان شیطان سایجله نمیکنه و فلان اینا، یه برنامه 10 دقیقه ساختم و باورتون نمیشه ثانیه به بهروز رضوی سید خونده بود متنشو برام و ثانیه به ثانیه میکس کردن این عشق میریختم خودم، چون کلا آدم احساسی هم هستم. این قلبه میزنه مهندس دکتر و وای نمیسه. چی جوری میخواییم اینو درست کنیم؟ با چه تکنولوژی میخواییم اینو درست کنیم؟ من میگم من یه آدم عامم،
ما از مفهوم نفس ببینید اینجا قاطی نشه، ببینید اینجا ما دو مفهوم نباید قاطی بکنیم.
کلمه غلطیه، نمیتونم به شخصیت بدم.
درسته، ببینید ما دو مفهوم ببینید ما دو مفهوم قاطی نباید بکنیم، یه بحث هوشه یه بحث نفسه. ما وقتی میگیم نفس در انسان به معنای تمامیت وجودشه، تمام درگاه ها و راه های ادراک و شهود و دریافت اطلاعاتشه در واقع، که مثلا وحی، وحی بر مغز ما نمیاد، الهام نمیشه که بر مغز ما، بر فؤاد ما میاد اگر بر کسی وحی میاد یا بر کسی الهام میشه در واقع. اما هوش مصنوعی در واقع همون کاریه که ما با ذهنمون انجام میدیم، یعنی این بخش از بشر رو تونسته کپی بکنه یا معادلش رو ایجاد بکنه.
من میگم چیزی که
مثلا قلبو نمیتونه، نفس رو نمیتونه،
خیلی نکته مهمه.
و من میگم چیزی که نمیتونه گریه کنه،
بله شاید گریه کنه،
نه نمیتونه،
نمیتونه، نه نه نمیدونه،
گریه از عقل، گریه از اون قلب.
چیزی که من عشق برام خیلی مقدسه، برای من شخصی فرهاد دهنوی عشق برام بی‌نهایت حرمت داره، یعنی همیشه به دخترم میگم، میگم هر کاری دلت میخواد با هیچ وقت من عشقاتو نمیبینم، عشقو
نمیبینم.
آره میگم که عشق وقتی که یه نفر نمیتونه عشق بریزه، چون خدا یه سیستمی به آدم داده، این عشقه رو من نمیدونم، مردم شاید خیلی ها قدرشو ندونه.
خیلی خب تمام
صابری یک دقیقه
جواب صابری اونجا بایستی آره دور
من میگم وقتی عشق نمیتونه بریزه، تو تا صبح بشین با این حرف بزن.
تخلیل وجود آدم به هوش،
ولی من بشینم با شما درد دل کنم، مثلا شاید از بچگیم براتون بگم، از نمیدونم بزرگ شدنم بگم، من نوعی ها، و شما یه قطره عشق اینجوری بیاد پایین، این تمام آرامش من میشه.
بله
قبول داری اینو؟
بله
یک توضیح خیلی خوبی که دادید، به نظرم ورود خیلی خوبی داشتید به بحث، این که گفتید اون دکتر از انسان، از بدن انسان گفت، ما چون خودمون رو نمیشناسیم این فناوری ها رو خیلی بزرگ میکنیم. اگه خودمون رو بشناسیم،
نه بزرگ هستن
اینا، هرچم که بزرگ باشن، مصنوعات بشری در مقابل مخلوقات الهی
اصلا
قابل مقایسه نیستن، و لذا به اندازه شون باید
خب یه قول بگیریم، بیاد تو خدا بیاید.
من دارم همچنان با این درگیرم، دارم
کیکاووسو بپرس بهم آقا یه جمله، آقای حسن آبادی یک جمله
راجع به همین مسئله، یارو
هر چی جمله آخره.
خیلی ارزم ممنونم از شما که ما رو دعوت کردید و امسال این گفتگو که حالا به هوش مصنوعی ختم شد، ولی تو فضای
بخش فناوری و رسانه است،
بله تو فضای نمایشگاه امسال این هوش مصنوعی و موارد مشابه اینم پرداخته شد، فضای گرمی بود. ان شاء الله سالهای آینده
خروجیاشو کجا مردم میتونن ببینن؟
خروجی نشست ها و طرح‌ها و ایده های اجلاس ان شاء الله تو سایت دوستان،
سایت
خود 19امین اجلاس ان شاء الله قرار خواهد گرفت.
آقای سال یک شنبه
منم تشکر میکنم، هم استفاده کردیم از بیانات دوستان و
منم خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم سلامت بشید. نکته‌ای که من به نظرم میرسه، ما اینجا فرصت داریم، سازمان و کل مجموعه در واقع فرهنگی کشور فرصت داره که از هوش مصنوعی و وب 3 و امثال هم و تکنولوژی های به شدت نوظهور که ما فاصله چندانی هم با دنیا نداریم، برای اینکه پیشبرد و یه جهش در واقع رسانه‌ای و فرهنگی رخ بده در کشور استفاده بکنه و غنیمت بشه.
ممنونم، یه بخش از جمله پایین تو خیلی مهم بود که فاصله با دنیا خیلی نداریم و به تحولات و توانمندی ها و فناوری ها دست پیدا کردیم، خودش خیلی ارزشمنده. خیلی متشکرم، ممنونم از جناب صالحی، جناب حسن آبادی و جناب بهشت محمدی که در بخشی از برنامه با ما همراه بودن. از آقا جواد صابری هم ممنونم که چند دقیقه رو بیشتر به ما وقت دادن که بتونیم جمع‌بندیمون رو داشته باشیم. اما اینجا صحبت آقای تجواد. ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده، شب خوب و آرامی داشته باشید، پایان هفته خوشی داشته باشید، خدا نگهدار.
تکرم خدا نگهدار.
دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
وقتا از خیلی حرفا که زدم احساس شرم و خجالت دارم، احساس گناه. حرفا بی اون که ملتفت باشیم از تیزترین چاقوها برنده ترن و میتونن به آسونی زخم بزنن و دل بشکنن. گاهی جای جراحت زبان روی قلب آدم ها تا سالها باقی میمونه. دل شکستن بدترین کار ممکنه و کلمات به سهولت میتونن دلی رو بشکنن، جانی رو مجروح کنن و روحی رو خط بندازن. باید مراقب حرفا بود، باید کلمات رو مراقبت کرد، باید حرف رو هزار بار مزده مزده کرد و بعد به زبون آورد. حرفی که گفته شد، تیر یکی از کمان رها شده، باز پس گرفتنش ناممکنه. وا نگردد از رهان تیری پسر. بزرگی می گفت، اگه حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن رو که بلدی. در فضیلت خاموشی بسیار گفته و نوشتند. سعدی بابی از گلستان رو به این موضوع اختصاص داده. امام محمد غزالی فصلی از کیمیای سعادت رو به کار زبان و آفات آن و کوشیدن در خاموشی مختص نموده. او این فصل در کیمیای سعادت رو ذیل بخش مهلکات آورده تا بگه آفات زبان بسیار هست، میتونه آدمی رو به مهلکه هلاک بندازه. غزالی این فصل رو این گونه آغاز میکنه: بدان که زبان از عجایب صنع حق تعالی است که به صورت پاره گوشت است و به حقیقت هر چه در وجود است زیر تصرف وی درآید. زیرا زبان نایب عقل است و هیچ چیز از احاطت عقل بیرون نیست و هر چه در عقل و در وهم و در خیال آید زبان از آن عبارت کند. دیگر اعضا چنین نیستند که چشم جز الوان و اشکال نبیند و گوش جز آواز نشنود. دیگر از آنیز همچنین که ولایت آنها جز در یک گوشه مملکت تن روان نیست و ولایت زبان در تمام ملک جان روان است، همچون ولایت دل که چون زبان مقابل دل باشد و هر صورت که دل بیند به عبارت آورد و همچنین صورتها به دل میرساند که از هر چه بگوید دل صورتی میپذیرد. چون بر زبان مثلا سخن تضرع و زاری رود و کلمات آن گفتن گیرد و الفاظ نوحه‌گری راندن گیرد، دل از وی صورت رقت و اندوه و سوز گرفتن گیرد و چون الفاظ طرب و نشاط گفتن گیرد، دل از اثر آن به وجد و نشاط آید و همچنین از هر کلمه‌ای که بر زبان آید صفتی در دل ظاهر شود، یعنی که چون سخنهای درشت گوید دل بر اثرش تاریک شود و چون سخن حق گفتن گیرد، دل بر اثر آن روشن شود و باز چون سخن دروغ گفتن گیرد، دل بر اثر آن کور شود آنقدر که چیزها راست و درست نبیند. پس از شر و آفات زبان حذر کردن از مهمات دین است. بعد از این غزالی شرح نسبتاً جامعی از آفات زبان میگه و انواع آن رو برمی شماره که از جمله آن دروغ گفتن و دهان به ناسزا باز کردن و غیبت کردن و به سخره گرفتن است و البته برای هر کدام از این آفات آثاری رو باز میگه که از اثر آن بر جان و دل آدمی رسد. مولانا در دفتر اول مثنوی ذیل حکایت قصه بازرگان و طوطی که روزگاری در کتاب‌های درسی مدارس بود با نقل قصه‌ای از آفات زبان یاد می‌کنه. او روایت می‌کنه که بازرگانی بود و طوطی داشت. از قضا خواست به سفر هندوستان بره. از طوطی خود می‌پرسه چیزی نمی‌خوای از اون دیار برات بیارم؟ توتی جواب میده نه چیزی نمیخوام، فقط وقتی به اون دیار رفتی و توتیان همسان مرا بر شاخ و برگ درختان دیدی از طرف من به اونها سلام برسون و بگو آن فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست. مولانا اشاره میکنه که این توتی مرغ جان شماست که از دیار بالاست و حالا در قفس تن زندانیست. غرض بازرگان به سفر میره و در بازگشت یادش از خواسته توتیش میاد. میره و توتیان رو میبینه و پیغام توتی خود رو به اونها میرسونه. هنوز گفته بازرگان و پیغام توتی به پایان نرسیده، ناگهان یکی از توتیان از شاخه بر زمین میفته و گویی که جان به جان آفرین تسلیم میکنه. بازرگان آشفته میشه و به خود نهیب میزنه که چرا این سخنان گفتم که این بیچاره را از گفت خام خود سوختم و کشتم. الغرض بازرگان سفر به اتمام میرسونه و به خانه برمیگرده. توتی میپرسه پیغام من رو رسوندی؟ بازرگان میگه آره گفتم و از گفته خود پشیمان شدم، زیرا هنوز پیغامت رو به آخر نرسونده بودم که یکی از آن مرغکان بر خود لرزید و از شاخه افتاد و در دم جان سپرد. توتی با شنیدن این خبر لرزشی بر اندامش میفته و ناگاه بر زمین قفس فرو میفته. بازرگان شیون آغاز میکنه که ای زبان تو چه آفتی هستی که من این نازنین همدم خود رو به واسطه کار تو کشتم. ای زبان تو بس زیانی مرمرا. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند از این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان میکند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. این زبان هم گنج و هم آتش وش است، وانچه بجهت از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه زاد، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. حاصل بازرگان جسم طوطی را از قفس بر می‌دارد.